خب پس از راه دیدن و شنیدن و چشیدن و بوییدن و لمس کردن به صرف اینها انسان نمیتواند حکم بکند که پس موجود در خارج تحقق داره، پس مثلا در خارج آسمان موجوده، زمین موجوده و امثال اینها. به صرف اینها نمیشه، این حکم رو نفس باید روی چیز دیگری پیاده کنه. حالا عنایت داشته باشید، میایید به پیش خودتون مراجعه میکنید، اینها رو حالا بخوایم تحلیل بکنیم. الان بله خود تو تحلیلم انسان میبینه که چقدر حرفا نهفته شده، حساب میکنید میبینید که رنگ بخواهد، خود رنگ در هیچ جسمی از اجسام در خارج تحقق پیدا نکند، خب آدم رنگ مستقل رو در خارج نمیشه وجود خارجی بهش بده. الان شما این همه رنگ هایی رو که میبینید، این رنگ ها در خارج در چیز دیگری تحقق دارند. الان این رنگ سبز بالاخره در این پارچه است، این رنگ قرمز در این فرشه، بله این رنگ سفید مثلا در این کتابه، اون رنگ سیاه مثلا در اون دیواره. بالاخره باید یه چیزی، یه موجودی، یه حقیقتی باشه که این رنگ در اون تحقق پیدا بکنن. ولذا در فلسفه می فرمایم که ما اگر موجوداتی داشتیم که این موجودات در خارج نمی توانن وجود مستقل داشته باشن، مجبورن که در تحقق خارجیشون در یک موجود دیگری تحقق داشته باشن، از این موجودات تعبیر میکنیم به اعراض. و چون میدانیم اون چرا که میشنویم، حالا ببینیم اون چرا که ما میشنویم عرض است و اینی را که ما شنیدیم این پس در خارج موجود است، این اندازه رو میتونیم روی شنیدنمون پیاده کنیم. برای اینکه اینی را که شنیدیم این صوت بود و صوت هم در من ایجاد نشده است، از خارج به گوش من رسیده است، پس اینی را که من شنیدم معلوم می شود که بر اساس شنیدن من صوت در خارج متحقق است. و چون صوت یک موجود مستقل در خارج نیست، بلکه یک موجودی است که باید در چیز دیگری تحقق پیدا بکند، پس مستلزم این است که یک موجود دیگری هم علاوه از صوت در خارج موجود باشد که این صوت شنیده شده در گوش من از اون موجود تحقق یافته باشد. خیلی حالا بفرمایید به این که این صوت اگر میخواد از اون موجود متحقق در خارج بخواهد به شما برسه تا به گوش شما، این مقدار فضایی رو که میخواد طی بکند، آیا این صوت باید حامل داشته باشه یا نه؟ اینجا آیون میاد در علم مثلا میفرمایم که امواج مثلا حامل اصوات هست، بله موجهایی، حالا ارتعاشات هوا، خود هوا در خارج، درسته که هوا یک موجوده بله بیرنگیه که چشم نمیبینه او را، اما هوا یک موجود متحقق در خارج است که حامل صوته. ارتعاشات هوا مثلا صوت رو در گوش ایجاد میکند و فرمایشاتی که در علم جدید و علم قبلی و اینا داری، پس این صوت رو که شنیده این معلوم است که هوا در خارج موجود است، چون اگر هوا موجود نباشه صوت ایجاد نمیشه، تحقق پیدا نمیشه. پس از ناحیه اثبات، این از ناحیه شنیدن اثبات وجود صوت میکنیم در خارج. و چون صوت یک موجود بالعرض است و عارضه، یک موجود جوهری میخواهد که این صوت روی اون موضوع وارد شده باشد. از ناحیه ادراک صوت اثبات عرض میکنیم و از ناحیه این که عرض بدون جوهر نمیشود اثبات جوهر در خارج میکنیم، که ما با هیچ یک از حواسمون مستقیما جوهر به ما و به جوهر رو ادراک نمیکنیم، فقط با حواس پنجگانمون اعراض رو ادراک میکنیم. و از راه یک قانون فلسفی میگوییم هر عرضی چون غیر مستقل است، در تحقق عینی خارجیش محتاج به جوهر است، پس این عرض در خارج در یک جوهری است که اسم اون جوهر رو ما تعبیر میکنیم به جسم. توجه میفرمایید آقا جان؟ اسم اون جوهر رو تعبیر میکنیم به جسم. میگوییم حالا این موجودی را که جوهر است در بله خارج و جایگاه و موضوع این عرض ماست، حالا نمی او رو تحلیل میکنیم، حالا میگیم حالا بفرما خود اون جسم چه نحوه جسمیه. تمام تحلیلایی هم که باز روی اون جسم دارید پیاده میفرمایید همه رو از راه عرض پیاده میکنید. حالا ببینید، درست است که این عرض در خارج قائم به جوهره، یعنی نیازمند به موضوعست، اما چه عجب که اگر اعراض نبودن ما هیچ ادراک از خارج هم نداشتیم. ادراک ما نسبت به خارج متوقف است بر اعراض، اعراض هم متوقف هم بر وجود جوهر، پس در حقیقت ادراک جوهر از ناحیه اعراض انجام می شود. که اگر اعراض لوفر است که ما اصلا عرض نداشتیم، بله اصلا ادراک نبود، ادراک حسی اصلا رنگ نداشتیم در عالم، عرض نداشتیم، اصلا نرمی و گرمی و سفتی و شلی و امثالینو نداشتیم، اصلا ادراک لمس نبود. حالا اونی که حرف جناب شیخ در اشارات داشتیم که فرمودم اگر شما در یک هوای تلقی باشید، الان فضای این هوای این فضا جوری باشه که مطابق با بدن شما تطبیق بین بدن با بیرون باشه، اصلا فضای بیرون نسبت به بدن شما حرارت و دماش نه بیشتر باشه نه کمتر. مثلا اگه 37 درجه بدن دما داره، گرما داره، این بیرون با درون اونچنان با همدیگر تطبیق داشته باشن که اصلا بالا و پایین نباشه. حالا اصلا حالا سوال هست که شما ادراک میتوانید بکنید که در خارج هوا موجوده از راه بله گرمی و نرمی، مگر از راه استشمام نفس کشیدن بحث دیگری. فرض بفرمایید که در یک ثانیه، در یک آن، در یک چند لحظه آدم به طور کلی نفس کشیدن خودش رو قطع کند، بخواهد از راه این لمس اعضای بدنیش بخواهد ادراک بکنه که در خارج هوا داریم یا نداریم. برای همین چند لحظه اگر تطبیق بین بدن و بیرون باشه که اصلا بیرون نسبت بدن نه گرم باشه نه سرد باشه، بله هوا با همدیگر متطابق باشن، سوال آیا در این لحظه که حالا فرض از راه نفس هم که باز تازه اونش هم لمسه، الان شما نفس میکشید میفرمایید بله هوا در خارج موجود است، اینم لمسه. حالا اگر این نباشه اون وقت سوال میشه که اصلا میشه در یه همچین لحظه ای آدم ادراک بکنه که در خارج هوا وجود داره یا نداره؟ نمیشه، برای اینکه اونی که شما از هوای موجود در خارج ادراک میکنید عرضش بود و عرضش الان اونچنان متطابق با بدن شما شد که بدن هیچ نحوه از بیرون سردی و گرمی رو احساس نمی کنه. و ما الان چون بدن ما سردی و گرمی بیرون رو احساس می کند می گوییم که هوا در خارج موجوده، چون داریم نفس می کشیم و نفس کشیدن یک نوع لمس کردن است، می گیم هوا در خارج موجوده. حالا اگه بفرمایید در یک جایی که اصلا به طور کلی لمس تحقق پیدا نکنه، اینجا ببینید که اصلا ادراک این که این شخص ادراک بکنه هوا در خارج موجود است میشه یا نه؟ نمیشه. منتها در خصوص لمس را آقایان در فلسفه فرمودن، جناب آخون در اسفار بحث‌های مبسوطی در جلد هشتم اسفار دارن که حالا صحبت هست که آیا انسان یعنی بدن انسان میتواند بدون قوه لامسه اصلا حیات داشته باشه یا نه؟ یعنی یک کسی اونچنان این بدن ایشون جوری بشه که هیچ گونه لمسی انجام نشه مطلقا، بله حالا آیا او حیات دارد یا ندارد؟ به طور کلی بدن قوه لامسش رو مطلقا از دست بده، ببینیم حیات هست یا نه. حالا اگه به ذهن شریف الان خطور بکنه بیهوشی ها چی میشه، مثلا بله بدن رو اونچنان بیهوش بکنن که اصلا سردی گرمی بله اینا هیچ ادراک ندارد، بله دیگه الان مثلا دندان آغار دارن میکشن بیهوش اون مقدار رو بیهس میکنن، بله دیگه هرچه بله درد مثلا مطرح نیست. حالا صحبت در اینه که آیا بیهوش کردن جسم یا بیهس کردن جسم، بیهس کردن یک عضوی مطلقا قوه لامسه را از اون نقطه یا از بدن مطلقا به طور کلی بر میدارد یا نه؟ اینا یه مقداری بحث میخواد، یه مقداری فکر میخواد، یعنی حالا دیگه به هر حال ایشون ظاهرا در اسفار اینجوری که الان به ذهنم میاد از دور و دور که می‌فرمایند هیچ موجودی مادی و طبیعی نمی‌تواند بدون لمس باشه، یعنی قوه لامسه رو مطلقا از دست بدهد حیات میده، بعد از اون جسم حیات ندارد. حالا مثل این سنگ قوه لامسه نداره دیگه، سردی، گرمی، سفتی، شدی، اینا رو که ادراک نمی‌کنه، بعد از اون سنگ حیات نداره، مثلا این چوب حیات نداره، اون فرش حیات نداره، اما کلون حیوان می‌بینید چرا اون حیات داره. به محض اینکه مثلا می‌بینید به یک کرمکی که مشغول حرکت تا یه بله یه ترنگولی یه بله سرانگشتی چیزی بهش بچسبونه، می‌بینید در جا خودش رو جمع جور کرده و قوه لامسه او را اخبار کرده. حالا گرچه مثل در جعل و بعضی از چیزها گفتن که قوه لامسه مثلا بله خیلی ضعیفه، بعد اینا را آدم هر چه سر تکونشون بده می‌بینید که اصلا مثل اینکه بله گویی که اصلا هیچی بله باشون کاری نداری. حالا اونجا هم ببینیم که آیا قوه لامسه مطلقا ندارن یا قوه لامسه هست خیلی ضعیفه. مثل اینکه در همین اعضای بدن ما هم بعضی از جاها قوه لامسهش خیلی ضعیفه، بعضی جاها خیلی قویه. مثلا قوه لامسه مثلا لبها خیلی قویه، ببینید که یه چایی چیزی بله تا لب بیاد در جا لب میسوزنه، اما همون چایی اگه تو داخل دهان بره میبینید آن به یک نحوی مثلا سرشو هم میاره از سوختن، ولی اون اندازه قوه لامسه زبان قوی نیست، اما قوه لامسه لب عجیب قویه، برای اینکه بالاخره برای خبرچین و چیز دیگه خبرنگار دهن دیگه با تمام اونایی که از اینجا میخوام برن تو باید از ایشون اجازه اولیه رو بگیرن تا به محض اینکه آداغ نخور استفانو میذاره که سرد بشه. مثلا اینها همه فرمایشاتی در این باب دارن. پس محصل بحث امروز بنابر این بحث اینه که ما اون چرا که در محسوسات از بیرون حکم میکنیم تمام احکام مال نفسه، و اون چرا هم که در نسبت به بیرون ادراک میکنیم همه اینها ادراکات عرضی. ما اصلا نسبت به خارج از ذات خودمون ادراکات جوهریه نداریم، ادراکات جوهری همه در خود نفس انجام میشه که بازم انشاءالله بله ادامه میدیم بحث میدیم. بله تا این حرف تجربه را، تجربه را که اصلا الان با همین دو سطحی که داریم میایم زیر تجربه را مطلقا در بیرون میزنیم اصلا. بله مثلا به طور کلی تجربه رو برمیدارید نسبت بهش. حالا این همه افرادی رو که شما دیدید و الان صورتشون رو بیاد میارید در حالی که از این نشأه رفتن، بدنشون هم پاک شده دیگه، سوزنده شده، شهید بود، بله به شهادت رسید، دیگه بدنش به طور کلی مثلا در یک عملیاتی سوخته شده، اما صورت علمیه اون جسمیشون که محسوس به ذات شماست در نفس همچنان موجوده. هر موقع خواستید به یادم بیارید این صورت علمیه رو تا توجه بکنید از باب حکایت از اون محسوس به العرض خارجی که تعبیر می کردیم این نحوه حکایتش رو به وجود ذهنی، این صورت علمیه شما از اون موجود حکایت می کند. این می شد محسوس به ذات. این حرفایی رو که داشتیم بعد بعض رسونده ایم که احکامی را که شما از راه دیدن شنیدن احکام رو بار میکنید، این احکام شما از ناحیه نفس ناطقه شما، احکام مال چشم نیست. الان وقتی شما رو نگاه میکنیم میگیم این بزرگواری که جلو نشسته به من نزدیکه، بله نزدیکتره، اون بزرگوار بعد از ایشون نزدیکه اما به اندازه ایشون به من نزدیک نیست، اون بزرگواری که در آخر جلسه نشسته اون با ما به این اندازه نزدیکی نداره. الان حکم این که این آقا نزدیکه، اون آقا دوره، اون آقا دورتره، این حکم مال چشم نیست، این حکم مال قوه خیال نیست، این حکم مال قوه واهمه هم نیست، این حکم مال بله دیگر حواس و امثال اینها هم نیست، بلکه این حکم مال نفس ناطقه است که اصلا تمام احکامی که بله پیاده می شود همه مال نفسه. تا یه عبارتی رو الان دارم بازم در عبارت عنایت بفرمایید درس را. از درس گذشته دانستی نفس ناطقه حاکم است که محسوسات بالعرض ما مطلقا در خارج موجودن، این یکی از احکام نفسه. الان شما میاد به وسیله چشم تمام موجودات خارج رو که با ایشون مقابله شده اید می بینید، میگید آقا این آقا در خارج موجوده، اونم موجوده، اون درخت موجوده، اون
آسمان موجوده، این زمین موجوده، الان حکم این که الان شما دارید حکم میکنید، قضیه میسازید، میگویید این شخص در خارج موجود است، این شخص موضوع شماست، در خارج محمول شماست، بله اون است موجود است، اون موجود بودنش میشه محمول، این که موجود است یا نیست میشود حکم شما که الان قضیه میسازید، میگید هازا این شی موجوده، اون شی هم موجوده، این آسمان موجوده، این زمین هم موجود است. الان این حکم است را کی دارد پیاده میکند روی اون محسوسی بالعرب؟ بله این حکم است، اصلا حکم مال کیه؟ مال نفسه. چشم حکم میکند که این شی در خارج موجود است یا نفس حکم میکنه؟ ولی این که چشم فقط آلت و واسطه در دیدنه، هیچ کار دیگری نه. اصلا این چشم مادی طبیعی را و اون مغز بله در سر را هیچ حالیشون نمیشه که آیا این موجودی رو که الان ما باش تقابل پیدا کردیم، ازش صورتی را در خودمون مثلا تحقق دادی، آیا این موجود در خارج وجود داره یا نداره؟ ایشون کاری به دارد و ندارد و به حکم نداره، حکم مال نفس ناطقه. عرایجی رو که قبلا به عرضتون دیم دیگه، باید اگه عزیزانی تشریف نداشتن همینجور باید نوارها رو گوش بفرمون و مباحثه تا حل بشه. نه خود حواس حاکم بوده باشن، اگرچه معدات و وسائل ربط نفس به خارجن که الان عرض کردیم، درسته که نفس میخواد حکم کند که الان این کتاب در خارج موجود است، بله باید این چشم زمینه بشه، موعد یعنی بله آماده کننده، یه زمینه ای باشه، الان چشم زمینه هست و تمام اعصاب که به مغز وصل میشه همه اینها زمینه هست، خود مغز زمینه هست، این جسم من و شما هم زمینه هست، اینها همه زمینه و موعدن برای اینکه نفس به واسطه اینها با خارج مرتبط بشود. بعد وقتی که ارتباط برقرار کرده، از اون به بعد نفس است که حکم میکند این هست یا نیست، اون موجوده یا موجود نیست، این نزدیک یا دوره، ولی این یکی بزرگ یا کوچیک است، این انسان است یا حیوانه، اون آفتاب یا درخته. از اون به بعد باید نفس تشخیص بده، ولی چشم باید کارش دیدنه. چشم آفتاب رو هم میبینه، زمین رو هم میبینه، این سنگ و چوب رو هم میبینه، آسمان رو هم میبینه، همه جا رو میبینه، اما هرگز کار چشم نیست بگی این آسمان است، این زمینه، این موجود است، اون یکی موجود نیست، این نزدیک است، اون دوره، این بزرگه، اون کوچک است. اینها اصلا کار آلاتی به نام چشم و گوش و اینها نیست، اینا همه کار نفس. بعد توضیحاً می افزاییم که از اینجا داریم وارد یک مطلب شریفتری، یعنی مطلب دیگری به غیر از اون چرا که گفتیم و مربوط به همون بحث قبلی است. و این بحث اینه که حالا وارد بحثش میشیم تا ببینیم چه مقدار میتونیم امروز در بریم. و اون بحث اینه که ما با حواس پنجگانه، چشم، گوش، لمس و بینی که شمس و زبان که ذائقه، حالا منظور ذائقه ذوق زبان، با اینها چیه در خارج رو ادراک میکنیم؟ الان ما این کتاب رو میبینیم، اون چرا که چشم میبیند چیه کتاب رو میبینه؟ به تعبیر شریفیشون فرمودن ما سطوح اجسام را میبینیم، سطح جسم را میبینیم. الان این کتاب یه جسم، یه موجود متحقق در خارج، درسته؟ الان این اندازه رو عبور کردیم، ازش در رفتیم، یه کسی بیاد جلوی ما بفرماد که شما به چه دلیل میفرمایید این موجود متحقق در خارجه؟ فوقشیدی که بفرمایید آقا من اینو با دست خودم بلند کردم و دیدم وزن داره، وزن بفرمایید جوهر است یا عرضه؟ حرفاشو یه وقتی زدیم یه مقدار عرض، وزن عرضیه، وزن عارض بر جسم، جسم به ما قوه جسم وزن نداره، عارضه، چون قوه جاذبه دارد این موجود رو به طرف خودش میکشه، شما میخواید این را در جهت مقابل با قوه جاذبه به یه طرف دیگر ببرید، یا مثلا میخواید بلندش کنید یا تکونش بدید، میگید این وزن داره. این وزن که در متن خود این جسم که نیست، که به خاطر اینکه کشش آلمان تا قدیم با جدید یه بحثی بینشون بود، در قدیم میگفتن که اجسام طبیعتشون جوریست که میل به مرکز دارن. این اصطلاح قدیم بود. در اصطلاح قدما میگفتن که طبیعت اجسام این است که میل به مرکز دارن، و چون مرکز عالم زمینه و زمین هم خودش یک هسته مرکزی و نقطه مرکزی داره، ولذا تمام این اجسام همه میل به طرف پایین داره. بعد میگفتن بجز بعضی از اجسامی که اینها میل به طرف پایین ندارن، مثل هوا، مثل ابر. ولی الان میبینی ابر هی به طرف بالا میل داره، بخار، دود، اینها. میگفتن این گونه از اجسام طبیعتشون میل به مرکز نداره. بعد بحثایی رو در اینجا مطرح میکردن، منتها بعد به اصطلاح آقایان آمدن گفتن که مراد از این میل به مرکزی را که این دانشمندان علوم طبیعی گفتن همین است که زمین در مرکزش قوه جاذبه است، و قوه جاذبه به اصطلاح کشف نیوتن نیست. نیوتنه میگن که قوه هیچ این حرف نیست، اساس نداره. قوه جاذبه یک امر مسلم پیش علمای اسلام ما هست از دوران صدر اسلام تا حال. یه حرفی بیاساسی است که تو دهن ما و شما انداختن که ولی اینا رو نیوتن کشف کرده. هر چی تمام کتابهای بزرگان ما پر از همین. ما در درس خدمت استاقی بودیم، در درس هیئت پنبهش رو زدن آقا. بله اینا همه قبل اثبات شده بود، یه چیزی نیست که یه چیز جدیدی مثلا باشه. و چه بسا منتها قبل از اسلام تعبیر میکردن میل به مرکز. بعد در زمان صدر اسلام یکی از دانشمندان، الان یادم نیست دقیقا، آمدن و قضیه جاذبه را بله اثبات هم فرمودن، و تو کتاب ها به همین جاذبه زمین هم معروفه که از این یکی از دانشمندان غربی تشریف آورده بودن محضر آقا، وقتی آقا کتاب ها را آوردن برایشون سند فرمودن اینجا ما فلون دانشمند ما اونجا فرمود، خواجه توتی اون کتاب فرمود، فلون بزرگوار اونجا فرمودنش، اون بیچاره داشت شاخ در می آورد. پس میگن فقط نیوتن چه خبر آجون، اون حرف آیون زدن، چیز جدید نگفتن یا آیون. اینها رو میگفتن میل به مرکز. حالا داره حرف اینوری میره، وقتی ما داریم آجون. این یک حرف. خب پس شما الان میفرمایید که این کتاب را به چه دلیل میفرمایید این کتاب در خارج موجوده؟ یا باید با چشم ببینید؟ میفرمایید آن چون من میبینم دیگه، چیزی رو که آدم میبینه خب دیگه معلوم است در خارج موجوده، اگه موجود نبود من چجور میدیدم؟ سوال شما چی این کتاب رو دیدی که میفرمایید این موجود در خارج تحقق داره؟ چشم چی رو میبینم؟ چشم فقط رنگ رو میبینه. مثلا بفرمایید الان چشم هوا رو میبینه؟ نه خیلی. پس چشم موجودی رو میبیند که دارای رنگ باشه و ملون باشه، ولی اگه بخواد رنگ نداشته باشه، حالا رنگش به هر صورتی بخواد باشه. برای بعضی از رنگ ها اسم داریم، سبز و سیاه و سفید آنسولینا، اینقدر رنگ در عالم هست که ما اصلا اسم براشون نداریم، مجبوریم بگیم که نارنجی رنگ، مثلا آبی، بله مثلا کبود و آسمانی رنگ. اینها همه از باب این که چون در رنگ آقا اینقدر رنگ زیاد هست که اصلا ما در الوان در رنگ ها لفظ نداریم. یه چند تا لفظ سیاه و سفید و قرمز و سبز، همین یه چند تا موقعی همه رو خودمون ساختیم. گفتیم آبی از باب این که مثلا آب، ولی وقتی رنگ چه میگه آبی، ولی میگیم آسمانی، نارنجی، بله و همینجور مثلا و زرشکی و همین تعبیرات متعارفی که مردم دارن. تو رنگ خیلی لفظ کم داری، مجبورن که به اینجا و اونجا استناد بدن. تازه بفرمایید آقا خود اون زرشکی، اون رنگ زرشک، اسم خود اون رنگ رو با چی میفرمایید؟ شما الان اون اینا رو میفرمایید این رنگش زرشکیه. خب حالا خیلی خوب، میرید دنبال خود زرشک، رنگ زرشک رو بخواید کجا بسنجید؟ بله هیچ مبدأ سنجش نداری، مجبوریم که دست دست ماست بگیریم، یه دستکی موجودات رو با او بسنجیم. حالا میفرمایید رنگ آسمانی، بفرمایید که خود آسمان رنگش اسمش چیه؟ باز بفرمایید آسمانی که نمیشه گه. پس اون رو با کیه میخواید معیار قرار بدید؟ به هر حال چشم چی رو میبینه؟ رنگ رو میبینه. خیلی رنگ جوهر است یا عرض؟ رنگ که عرض است که، پس اینم که عرض شد. لمس چی رو ادراک میکنه؟ شما الان این بدن شما میفرماد این فضا سرده، مثلا این فضا گرمه، گرمی سردی، دست میزنید مثلا به این شی میگید این سفته، دست میزنید به اون یکی میگید نه این نرمه. بله این نرمی سفتی اینها رو، بله قوه لامسه نرمی سفتی رو بفرمایید که جوهر است یا عرضه؟ عرضه. خود این عبا به سالان تعبیر میکنیم، با عبا الان همش حرفه، میفرمایید آقا این عبا این جسم این شه، شما الان چجور فرمودید این جسمه؟ دست میزنید که میفرمایید نرم نرمی عرضه. بله بالین که الان جوهره، شما جوهر بودن این جسم را این موجود را چجور میفهمید؟ ولذا در اصطلاح فلسفه دارن که اصلا انسان حس جوهریاب نداره. حالا زبان غذا رو میذارید تو داخل دهن، میفرمایید که این غذا تلخه، اون غذا شوره، اون غذا بله ترشه، این شیرینه. بفرمایید شوری، ترشیش، بله تلخی، اینها چیه؟ جوهر است یا عرضه؟ عرضه. بویایی، بله این عطر بوش خیلی خوشبوه، اون یکی نخه. این گل خیلی خوشبوه، اون گل نخه. بو، بله جوهر است یا عرضه؟ بله اون بو، بو دادنش عرضه. ولی اینکه همراه مثلا با این عطر و این چیز یه جرمی بیاد به طرف جسم شما، به بینی شما مثلا، اما خود اون بو کردن، اون بویاییش، اون عرضه. اینم که شده عرض، لمسم که عرضی، چشم دیدنشم که سطح اجسام رو میبیند. بله هرگز الان چشم ما باطن این جسم رو نمیبینه، اون چرا که در روش رنگه اینو میبینه. بله این رنگ رو میبینه، اونور رو فهمید رنگ رو میبینه، اونجا رو میبینه. پس از کجا میفهمید من کتاب رو دیدم، من انسان رو دیدم، من حیوان رو دیدم، من این فرش رو میبینم؟ شما فرش رو نمیبینید، رنگ فرش رو میبینید. شما انسان ندیدید، رنگ او رو دیدید. شما جسم فلانی رو ندیدید، رنگ جسم فلانی رو دیدید. شما آسمان ندیدید، فقط رنگ آسمان رو میبینید، چون کار چشم فقط دیدن رنگی. رنگم که عرض، کار گوشم صوت، صوت که دیگه خیلی روشن عرضه. بله صوت که دیگه عرضه. تمام حواس پنجگانه ما فقط ادراک عرضیات داره، بل اصلا هیچ حسی جوهریاب ما نداره. الان حالا اگه به شما بفرمایم که قد این درخت، قد درخت عرضه، برای اینکه کمه. رنگ درخت عرضه، باز هم میشود از مقولات عرض، منتها کیف. حالا عرض انهای گوناگون داره، نه قسم عرض داریم که اما کیف و نمیدونم متا و زمان و مکان و هر عرایزی که داریم بد تقدیم میکنیم. بعد خود هر یکی از این کمها، مثلا که عرضها کم، چند نوع کم داریم، چند نوع کیف داریم که کم مثلا یا متصله یا کم منفصله. کم متصل اگر شد مثلا میشه جسمه، کم منفصل اگر شد مثلا میشه بله عدده. کم منفصل عدد دوباره اگر نحوه چینشش اون باشه حسابه. کم منفصل عدد اگر نحوه چینشش فلان جور باشه، به صورت اصوات باشه، میشود مثلا موسیقیه. کم منفصل عرض اگر چینشش فلان باشه مثلا، یا متصلش اگر چینشش فلان باشه مثلا میشه حساب یا هندسه، چون هندسه خط، خط ماله کم متصل. و حرفایی که داری تمام رشته های علمی میفته روی سر اعراض. هیچ رشته علمی مستقیما در متن جوهر فرو رفته نیست و خیال میکنن که دارن تو جوهر کار میکنن. موقعی این احکام رو نفس داره کار میکنن، یعنی همه رو تو خودشونن، فکر میکنن که این علم داره تو خارج. الان یه گیاه شناس که داره این گیاه رو زیر رو میکنه، از ریشهش، از ساقهش از تمام اینها، تمام این ریشه و ساقه و بل اینها همه بافته نفس اوست. ولا اونی که دستش داره کار میکنه، داره لمس میکنه که عرض است، چشمش که داره میبینه رنگ رو میبیند که عرض است، گوشش اگر احیانا دارد میشنود که عرض است. هیچ انسان نسبت به بیرون از خودش و حتی بفرمایید که نسبت به جسم خودمون هم بازم اونجا عرایضی داریم که باید تقدیم میکنیم. حالا جسم رو الان رها میکنیم، نسبت به بیرون از جسم خودمون هر چرا که ما باش ارتباط نفسانی با او داریم همش ارتباط عرضی، هیچ ارتباط جوهری ما نداریم. حالا اینجا عبارتی که الان تو این یک سطر پیاده فرمودن بحثش برمیگرده به این مقتضی مطلبی که الان داریم تقدیم میکنیم. حالا عبارت نگاه بفرمایید. توضیحاً می‌افزاییم که مثلا ما اون چرا در خارج میبینیم سطوح اجسام است. اینجا فقط در دیدن الان یک کلمه رو فرمودن. اون چرا که میبینیم سطح اجسام رو میبینیم و سطح رو هم که بازم در فلسفه میفرمان خود سطح هم عرضه و خود سطح اگه ملون نباشه چی؟ باز رنگ داشته باشه. مثلا اگه فرض این کتاب رو، این جسم رو باشه در خارج اما رنگ نداشته باشه، دیگه دیدن بله دیگه تمام میشه، کار دیدن تمام شده ولی انجام نمیشه. بله حالا اگه بیرنگی به خود آدم بلندش کنه بله، یا اگه بیرنگی به خود با لمس او رو ادراک بکنه، مثل این که هوا بیرنگه با لامسه ادراک میکنیم، میگیم گرمه، سرده، بله مثلا ولرمه، داغه، چه هست امثال این سطح سطوح اجسام هست. ولی از کجا میدانیم که جسم در خارج موجوده؟ الان شما میفرمایید آقا من میبینم که آخه این درخت در خارج موجود است. سوال، دیدن شما روی چی پیاده شده؟ حکم شما روی چی؟ شما میفرمایید چون من میبینم که این درخت در خارج است پس این درخت در خارج موجود است. برهان شما صغرایی دارد، کبرایی به تعبیری مقدمه دارد، مقدمه نتیجه. مقدمه شما چیه؟ چون من میبینم که این درخت در خارج است. سوال، این اصل رو شما از کجا آوردی؟ میگه آقا دیدن. دیدن شما چیه؟ دیدن روی چی انجام شده؟ دیدن رنگه. منظور شما اینه که یعنی در خارج رنگ موجوده یا شما میفهمید درخت موجوده؟ آخه حکم شما رفته روی درخت و حال این که در مقدمه شما راجع به دیدن، دیدن رو عقد کردی. در مقدمه اگر دیدن عقد شد مطابق با دیدن با ما عقد بزنید. حکم شما رفته روی درخت خارج اما مقدمه شما رو دیدن شما تشکیل میدن و حال این که دیدن روی رنگ انجام میشود و رنگ درخت نیست. برای شما میفهمه چون من میبینم که ایشون در خارجه پس در خارج موجود است. این پس رو از کجا نتیجه گرفتی؟ پس این درخت در خارج موجود است، این نتیجه شما، این پس از کجا آمده؟ از کدوم مقدمه؟ از مقدمه دیدن، دیدن مال رنگه. پس بفرمایید چون من میبینم که این رنگ در خارج است پس این رنگ در خارج موجود است، نه فقط درخت موجود. ولذا تمام این گونه حرفایی که ما الان میزنیم تمام اینها چندین مقدمه متنیه نیاز داره، یعنی مقدمه‌ای که در درون حرف ما نهفته شده و خودمون از اون مقدمات بیخبریم تا به این نتیجه برسیم که پس این در خارج موجوده. الان این صدای ماشین رو شنیدی، میفرمایید آقا این ماشین در خارج الان موجوده، داره از خیابون عبور میکنه. اون وقت دلیل شما چی آقا؟ الان چرا این ماشین از خارج عبور کرد اینجا در رفته؟ به چه دلیل ماشین رفته؟ میفرمایید من شنیدم صداشو. شنیدن شما عرضه. پس بفرمایید یه صوتی در خارج موجود، این قبول دارید. بفرمایید چون شنیدم پس موجود است، بفرمایید چون شنیدم پس صوت در خارج موجود است، نه فرمون ماشین در خارج موجوده. چون این شنیدن شما تنها نتیجه‌ای که میدهد فقط اثبات صوت در خارج، درسته؟ این دیدن شما تنها نتیجه‌ای که میدهد این که پس رنگ در خارج موجود. اون چشیدن شما در زبان، در دهن فقط تنها نتیجه‌ای که به شما میدهد از جنبه منطقی این است که بله ترشی و شیرینی در خارج موجود است. اما نمیشه بگی که آقا من این غذا رو خوردم این غذا شیرین بود ولی این غذا ترش بود. اینو الان به این زودی نمیتونی نتیجه بگی مگر اینکه مقدمه بچینی. ولذا چون اون مقدمات رو ما مفروغون ان میگیریم یا نسبت به اونها نیازی نداریم حرف بزنیم، همین اندازه وقتی بو آمده الان بو میکنید میگید آقا ولی یه چیزی باید سوخته باشه، مثلا غذایی رو روی اجاق گذاشته بودن یادشون رفته الان سوخته، شما به چه دلیل میفرمایید؟ میگه بوش آمده. پس بفرما که یه بویی در خارج موجوده، نفرما که گازی و نفرما که اجاقی و نفرما که آتشی و نفرما که بله یه دیکی و بله یه غذایی سوخته. اینا همه احکام را از کجا آوردی؟ تمام اینها در نفس انجام میشه، هیچ کدام اینها در ارتباط با خارج نیست، نفس انجام میده. حالا اینجا فرمایشاتی آقایان دارن که برای همین که یک بویی به مشام شما رسید و شما حکم میکنید به این که الان روی اجاق این همساده یه چیزی سوخته شده یا تو درون منزه، بعد با سرعت به طرف آشپزخونه میره، بعد میبینه نه واقعا هم غذاش سوخته، قبل از این که به طرف آشپزخونه بره این بو رو استشمام کرده، حکم میکند به این که پس دارد میسوزد. اینجا نفس اونقدر یک ادراکات درونی رو انجام میدهد، بر اساس اون ادراکات درونی آقا نتیجه گرفتی که پس غذا داره میسوزه، حرکت کرده به طرف آشپزخانه و همسانی هم. ولی از کجا میدانیم که جسم در خارج موجود است و اون را حجم است مثلا و همسال این ها نمشده؟ اول سمیزانوز من زود را هم بشه.